با عرض سلام و وقت بخیر، در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که صدور ویزه به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد. این وزارت به خاطر عدم همکاری بعضی کشورها در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی این هشدار را صادر کرده است. بخش زیادی این تهدید متوجه کشورهای آفریقایی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کنگو است. بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از 834,000 نفر به دلایل کار، تحصیل، مسائل بشری و خانوادگی ویزه داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و آمریکا هستند. در بین کشورهایی که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفته و اکثریت آنها به تهدید اخراج روبروند، افغانستان در صدر قرار دارد. از جمله تقریبا 42,000 پناهجوی که از راه‌های غیر عادی به بریتانیا رسیدند، افغان‌ها بیشترین رقم را تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 6,600 نفر می‌رسد. حکومت بریتانیا در تلاش ایجاد پالیسی‌های شدید علیه پناهجویان غیر قانونی است. انتظار می‌رود که مهلت برای دریافت اقامت دائمی در این کشور به 20 سال بلند برده شود. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه‌ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند. این اداره شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر متوقفند که روزانه حداقل بین 150 تا 200 دلار مالیه و مصارف دیگر می پردازند. در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه‌ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده است. از 12 اکتبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت، تمام راه‌های مواصلاتی بین دو کشور به شمول ترخم و سپین بولدک مسدودند. وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود 12,000 کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقفند. نظر به گزارش ها دست کم 300 میلیون دلار به تجار دو کشور آسیب رسیده است. در یک خبر دیگر آمده که وزارت امور خارجه روسیه میگوید که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه 17 نوامبر منتشر کرده، آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کرده‌اند که اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان افغانستان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان این دو کشور همسایه پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت امور خارجه پاکستان نیز از این پیشنهاد ایران استقبال کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که پاکستان به پیشنهاد میانجیگری ایران نه نخواهد گفت و افزود که ایران یک کشور برادر و دوست و همسایه است. و 12 تن به شمول 9 کودک در یک آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. این رویداد در روستای الگاوس در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب تاشکند رخ داده است. قاسم توقایف رئیس جمهور قزاقستان دستور داده است که علت آتش سوزی بررسی شود و وعده کمک به خانواده های قربانیان را داده.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمال وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که اصلا شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که هست مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگرده عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرده عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیست شاگرده عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیست شاگرده عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگرده عزیز زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است، بعد از اون میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگرده عزیز زمانی تشکیل میشه زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی قسمی که عمل متقابل مطلقی که میای بین آنها صورت نگیره چی از شاگرده عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه عمل مطلقی کیمیایی بین آنها چی است انجام نشه. مخلوط ها که مثلا شاگرده عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگرده عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرد عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میایم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرد عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرد عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگرد عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که شاگرد عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرد عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوط است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرد عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرد عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن. یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک باز قرار داره. یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امین مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امین نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که از شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستم امی محلول میبینیم که در این 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرد عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرد عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها می گرده. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است بنون و است که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز می بینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا می بینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا، در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرد عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول های مشبو و غیر مشبو. در محلول های مشبو و غیر مشبو یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک تا عمره در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تا که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در امینجا در ترکیب محلل و ماده منحل جامد به درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چی از شاگرده عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیاد میشه؟ مشبو. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبو. و محلول های غیر مشبو که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبو. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبو. حالا میریم شاگرده عزیز با محلول های مبالای مشبوع یا مفوق مشبوع که این محلول ها عبارت از چی است شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای محلول مبالای مشبوع که یا مفوق مشبوع عبارت از کدام محلول هستن؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرده عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرده عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگرده عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مفوق مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرده عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول مفوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مفوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتانه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرده عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرده عزیز این بود سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرده عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرده عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرده عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نک مروردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های مطابقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز، شما میبینین، تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگرده عزیز، آلومیایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز، نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزو بیوتان که از -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز، زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی N در مولکول آنها تعداد ازومرها تزاید میکنه. خب شاگرد عزیز، مثلا در اینجا میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگه چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که اما قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها بر اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پراوانی، یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر، بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص، یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry، شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز، میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز، پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده ای تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده ای چیست؟ تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه، به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسونده ای این ای آن در حالت داشتن یک الکترون انتقال با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه، به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جورا ها چی است شاگرد عزیز؟ مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن، یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود، دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوه جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است؟ کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم؟ اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است، از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین، یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، حال میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد. از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه. از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتشزا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزده طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در 15 تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم همیشه. این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد بنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، حتما خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این 15 را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین با 15 دلخواهیتان 15 تپ؟
نمیدانستم ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاس های 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حماله فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردن. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در صد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن. یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم، به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم من همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم. خودم چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن. به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود همون مدرسه که ما درس می‌خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می‌کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم. تون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایسته با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم تا صبح
نخوابیدم
و خیلی استخابی داشتم.
کدام بخش طب برات جذاب‌تر است؟
ما که مالیجوی پذیرش گرفتیم و کلا مالیجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد پانزده طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر به پانزده طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود. فعل حالا من در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله، چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست، یعنی مصروفیت روزانه تان همی است، درس میخوانین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم. من به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اسب این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخوانم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت، مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود بد اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاح همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ های خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه هنر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصاد هم تعبیر بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش آمد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارهای کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم. دخترانی که معروف شدن خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی هم بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیت های در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از گاهی خواب این که مثل بلند بشم برم دانشگاه میبینم به خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتا امروز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اون جایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خراسی بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمی کنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شب ها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زنی، اوکسیژنم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن، و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم، خیلی بده این فکر میکنم. و هرچقدر آدم بتونه از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه، ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم، و به کنار اون که هرس کردم زبان هم میخوانم، و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم. و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا رو، و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم، و الان هم که نیست و این کارا برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم. و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیتایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیا سانا و اشوانگا هست، سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله بله،
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن، و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم، و به این ایده درس میخواندم حقیقتا. و تلاش خود کردم، این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوست داشتم فعالیت داشته باشم، دوست داشتم رشد بکنم، دوست داشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست نار بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده این من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
هرگز به این فکر نبودم، هرگز فکر نمی کردم، و هنوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه، تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هست. حالا نه تنها من بخوایم تنها پنزه مثلا طب یا رشته پزشکی من بیام معدود کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022، و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته، و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونین به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری از افغانستان بیرون شدن، یک سری الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن، و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته، دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن، یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی رو داشت دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم دیگه اون رشته پزشک، تمام رشته ها، تمام اقشاری که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشستن حالی، و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استگ بای استگ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی، اینکه تحصیلاتم عقب مانده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوصلا و صبر نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن، چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه، چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده، همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانم کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نه چندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست دست کردن راه برین که پیش پا خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسین که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیق ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ها در او رشد نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از روش ما که قرار بود بکنم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بهتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟
دقیقا. اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم و بیشتر آهنگ های استاد ساربان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساربان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب. کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها رو از جامعه آزاد کنن، دلیلش بیان در قلب بگم ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه. به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شیش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه، یک نسل رشد میکنه. ضرر نمیکنن و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن، اجازه بدن خانم ها هم تحصیل کنن، خانم ها هم کار بکنن. بحث های دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا حوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن. ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیاز اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خود نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. به خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیری رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن. این دوره رو برای نزودتر ختم میکنن، یک مسیر روشنتری رو باز میکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن. ما هم میتونیم و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولی ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولی ما هست، روش نیاز اولی ما هست، کار نیاز اولی ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر، کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان
محبت
شما، سلامت
بشه. تشکر. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی، محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند، از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی نهای خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود